السلام عليك يا بقية الله يا حجة الله يا داعي الله يا نور الله ويا سفينة النجاة. جهت عرض تسلیت و تعجیل در ظهور وجود مبارک حضرت بقیت الله، ارواح نافدا، و جهت پیروزی جبهه حق، جبهه توحید، جبهه امامت و ولایت، شکست و اضمحلال جبهه استکبار، خصوصا شیطان بزرگ اسرائیل غاصب، جریان تکفیر و ترور و نفوذ و فریب، صلوات قرا خط بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم المرسلين طبيبنا حبيبنا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فدا، وعجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. به محضر مبارک شما بزرگواران عرض شد که دعاها گنجینه عظیمی است از اهل بیت علیهم السلام، کلاس های معرفتی است، کلاس های اخلاق است، کلاس تربیت است، کلاس عشق است، کلاس خودشناسی است، کلاس نحوه ارتباط و اتصال به حضرت حق است و حاوی اسرار. و در میان این دعاها، برخی از دعاها خیلی دل رو طوفانی می کند و انسان رو می گیرد، و اگر کسی اهل باشه اون دعا او رو به مرحله فنا نائل می سازد. یکی از این دعاها که مشحون از جواهر معارف و مطالب عرشیست، اشراقات حق تعالی است، دعای عرفه سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین است. شب گذشته یک جمله از این دعا رو به محضر شما تقدیم داشتیم. اللهم ما اخاف و فکفنی، خدایا از اون چه که من خوف دارم مرا کفایت کن. یعنی مشکلاتی که انسان در زندگی به اون برخورد میکنه هم مشکلات قابل پیشبینی نیست، بلاها با چشم مادی و حسی حتی با چشم علمی قابل رصد نیست، مرگهای ناگهانی، بیماریهای پیشبینی نشده، ورشکستگیهای حساب نشده، اشتباهاتی که آدم تصورش رو نمی کرد با یک اشتباه آبروش از بین میره و فراز و نشیب‌هایی که در زندگی هست در عبارات دیگر این دعای شریف. اللهم انی اعوذ بک من بوائق الدهور، از چیزهایی که دهر و زمانه برای انسان پیش میاره. گذشته زمان آدم توجه نداره، یه وقت میبینه موهاش سفید شد، بدن ضعیف شد، نور چشم کم شد، نگاه و اطرافش میکنه میبینه خالی شد، چه عزیزانی از دست رفتند و ما خبر نداریم، خودمون هم داریم میرسیم به این واقعیت. اما در میان خوفهایی که برای انسان متصور است، انسان نسبت به سلامتیش باید خوف داشته باشه. این سلامتی نعمت است، این سلامتی مایه همه توفیقات است، سلامتی نردبان دعا و تحصیل علوم است. منهای سلامتی آدم دسترسی به اسباب قرب خدا کم می شود، استثناءً ممکنه کسی مریض باشه و مرضش حجاب نباشه، الهی باشه. انسان یا با خدمت به خدا می رسه، با کار و تلاش به خدا می رسه، یا با عبادت به خدا می رسه، یا با احسان و انفاق به خدا می رسه، یا با محبت به بندگان خدا، با حسن خلق، همه اینها معلول سلامتی است. آدم باید همیشه از پروردگار متعال عافیت رو، سلامتی رو به عنوان نعمتی که خدا داده بخواد که خدا این نعمت رو از انسان نگیره. مسئله امنیت است که از نعمتهای بیبدیل است. همه ترقیات کشورها معلول امنیت اون کشور است، که اگر امنیت نباشه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، کارخانه ها میخوابه، مدرسه ها تعطیل میشه، در آشوب، در فتنه، در جنگ، در سیل، در انواع بلاهایی که ایجاد دگرگونی میکنه اون آرامش رو میگیره، همه چیز تعطیل میشه و انسان گرفتار رکود و یا احیاناً از دست دادن اون چه داشت میشود. این باید آدم نگران باشه. در ارتباط با دوستان، فرزندان، عزیزان، اعوان، انصار، اینا نعمتهایی است. آدم قدر دوستان خودش رو نمیداند. من اتخذ اخن فی الله فقد اتخذ بیتن فی الجنه. اگر کسی یه رفیق الهی گیرش بیاد، یه پناهگاه بهشتی براش گیرش اومده. رفیق خوب در شرایط مختلف به داد انسان میرسه و اونهایی که اخوان فلاحند باقیات صالحات انسانند. آدم دوستانی رو که از دست میده برای اونها حساب جاری برای آخرتشون باز میکنه، برشون نماز میخونه، کارهای خیرش رو به اونها هدیه میکنه. این رفقایی که برای خدا با انسان تره دوستی میریزن، اینا نعمتهای الهی هن. ملاحظه میکنید امیرالمومنین به احدی نیاز ندارد و همه عالم به حضرت علی نیاز داره، مشکل گشاست، اما بالای منبر که نشسته بودن یه نگاهی به طرف راستشون کردن، یه نگاهی به طرف چپشون کردن. بعد فرمودن عین عمار، عین ذو شهادتین، عین ابن طیحان، عین الذین رکبوا الطریق و مضوا علی الحق. رسما امیرالمومنین دلتنگی کرد، دیده عجب عمارش رفته، ذو شهادتین رفتن، قهرمانان رفتن، یاران بی بدیل، ایثارگران، با وفایان، عاشقان، پروبال امیرالمومنین ریخته و به تعبیر خودش دستاش از دست رفتن. اینها رو یاد کرد، بعد فرمود وا شوقن الیهم، چقدر مشتاقم اینها را می دیدم. حضرت امیر هم رشد اجتماعی رو به وجود انسانهای سنگرنشین با کفایت، با صداقت می دانند. وقتی آدم در کمال، در درجه امیرالمومنین دیگه بالاتر از او که نیست، باشه، ولی اعوان خوبی نداشته باشه، مردم خوبی نداشته باشه، این کاری نمیتونه از پیش ببره. لذا نقش مردم، مردم خوب، مردم مؤمن، مردم با صداقت، مردم عاشق ولایت، این یه نعمتیه که همه امامان ما این رو نداشتن. حضرت امیرالمومنین این رو نداشتن، حتی پیغمبر هم مردم خوب رو نداشت. او هم اونچه را که امروز ما شاهدش هستیم، وسعت شهدا رو میبینیم، طول جنگ رو میبینیم، بلاهای تحمیلی از جانب دشمنان را یکی بعد از دیگری تماشا میکنیم. هنوز هم مردم ما هم قربانی میدن، هم گرفتار تحریم و مشکلاتن، ولی دست از دینشون، انقلابشون، ولایتشون بر نمیدارن. ما بخش عمده جامعه ما زندگی فطری دارند، زندگی دینی دارند، از انقلاب خسته نشدند، از دینداری خسته نشدند، از مقاومت خسته نشدند، ولی وجود نازنین امیرالمومنین گرفتار مردمی بود که وقتی در تابستان می‌فرمودند برای جهاد برید، می‌گفتند هوا گرمه، وقتی در زمستان میفرمودن برید از خودتون دفاع کنید، میگفتن هوا سرده. امیرالمومنین در مورد اینها تعبیر فرمودن که یا اشباه الرجال ولا رجاله، شما شبیه مرد هستید، مرد نما هستید، ولی مردانگی ندارید، شما وفا ندارید، شما عقل درست ندارید. اینهایی که به دشمن اعتماد میکنن و دوست را کمک نمیکنن، اینها عقلشون کامل نیست. یک حدیثی از وجود مبارک حضرت امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف غررالحکم هست. حضرت امیر فرمودن که کسی که از نصرت ولی خواب باشه، من نام عن نصرت ولیه، کسی از کمک کردن به ولی خدا خواب بره، به موقع ولی خدا را حمایت نکنه، کمک نکنه. انتبه به وطع عدوه، این با لگد دشمن بیدار میشه. کسی که علی رو کمک نمیکنه با لگد معاویه بیدار میشه، ولی اون وقت دیگه بیداری فایده نداره. خب چند تا عمار امیرالمؤمنین داشت، چند تا ذوالشهادتین داشت، چند تا اویس امیرالمؤمنین داشت. ما امروز باید قدر مردممون رو بدانیم و بترسیم از چیزهایی که آدم خوف داره. اینه که مردم رو دشمن بتونه از همدیگه جدا کنه، ما رو نسبت به همدیگه بدبین بکنه، این اجتماعات الهی رو متفرق بکنه. مردمی که پشت ولیشون چهار دهه ایستادن، همچنان قربانی میدن، شهید میدن و افتخار میکنن، اینها از ولایت جدا بشن. این از اون نگرانی های خیلی زیاد است که دشمن شب و روز بمباران تبلیغاتی میکنه تا دو دستگی ایجاد کنه، مردم رو از همدیگه جدا کنه. مردم وقتی از هم جدا میشن که محور واحدی نداشته باشن، بدل به تراشن برای اون محوری که موجب وحدت میشد، یه عده بگن ما زیر پرچم این آقاییم، یه دم بگن ما زیر پرچم اون آقاییم. اون وقت اینجاست که بین علی و معاویه اونم پرچم قرآن به دست میگیره، این طرف هم امیرالمؤمنین، مردم دو دسته میشن و ضررش به اسلام میرسه. از اینها انسان باید بترسه. این که سید الشهدا علیه السلام در دعا دارن اللهم ما اخافو فکفنی، خدای یه چیزاییست که خارج از حیطه قدرت ماست. دشمن میکروب اختلاف و تشتت رو وقتی اوورد دیگه جمع کردن مشکل میشه. وقتی این دانه های تسبیح با یک رشته کنار همن و خاصیت تسبیحی داره، بتونن این رشته رو پاره کنن، تمام این دانه ها میریزه، دیگه اون اتصال و ارتباط و انسجام باقی نمیمونه. اون رشته ای که همه مردم رو به هم دیگه وصل میکنه، قرآن فرموده واعتصموا بحبل الله جمیعا، این حبل همون رشته است. مردم همه دانه های یک تسبیح هن که موجب ذکر میشه، موجب صلابت میشه، اتحاد و انسجامی، یک تسبیحه. ولی وقتی رشته نبود یک تسبیح نیست که، صد تا دانه است، صد تا دانه جدای همه، این به درد نمیخوره که، دیگه ید واحده نیست. این از اون نعمت هاست. لکن چیزی که در میان نعمت ها آدم باید خیلی نگران باشه و همواره خودش رو و اون نعمتش رو به خدا بسپاره و دعا بکنه و صدقه بده و صله رحم بکنه و خدمت بکنه و خوش اخلاقی داشته باشه تا نعمتها ازش گرفته نشود، اون عاقبت به خیریه. آدم خدا نکنه، حالا آدم ناامنم باشه، معاذ الله، خدا اون روز رو نیاره که آدم گرفتار آشوب و فتنه و اختلافات داخلی بشود، ولی اشخاصی تو فتنه دینشون رو نگه میدارن، کما اینکه در فتنه 88 مردم ما با بصیرت تونستن دین خودشون رو نگه دارن و این آتشی که میرفت همه مملکت رو به هم بریزه، بالاخره با صلابت و هوشیاری و بصیرت مردم جمع شد. در فتنه هم میشه اشخاص دینشون رو نگه دارن، ولی آدم تو فتنه ها، یعنی وقتی غبار رفت بالا، چشم رو نمیبینه. وقتی غبار، طوفان، تاریکی زیاد شد، توی معرکه جنگ وقتی جنگ میکردن از هر جا غبار بلند میشد، چشم رو نبینه. آدم گاهی عوض دشمن دوست خودش رو میزنه، چون نمیبینه، هر کی جلو آمد میزنه. گاهی فضا رو به قدری تاریک میکنن، غبار آلود میکنن، آدم خودزنی میکنه، آدم دوستزنی میکنه. اینا گرفتاری هاییست که باید از حضرت سید الشهدا آموخت و از خدا خواست خدایا اگه یه همچه شرایطی پیش بیاد از حیطه کفایت ما بیرونه و خود تو هستی که میتونی دلها رو به هم وصل کنی. در قرآن کریم یه آیه است: لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بینهم ولکن الله ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. پیغمبر، با پول نمیشه دلها رو با هم کرد. خیلی ها شعار اقتصاد میدن که مردم رو جلب بکنن، اینجور نیست. با پول و درآمد و بهبود وضعیت مالی مردم اینجور نیست که مختلف باشن، منسجم باشن، ید واحده باشن. رفاه زدگی، اشرافیت، مال دوستی برادر رو از برادر جدا میکنه. برادرها سر مال به جان هم میفتن، سر ملک به جان هم میفتن، حزبها سر تصدی ریاست ها و مسئولیت ها به جان هم میفتن. کی اقتصاد میتونه دلها رو به هم وصل کنه؟ و اگر اقتصاد هم یک اجتماعی به وجود آورد، مقطعیه بر اساس منافع. اونجایی که منفعتهاشون جدا بشه، اینا دلهاشون از هم دیگه جدا میشه. قرآن کریم میفرماید روز قیامت الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اینایی که اینجا مشترکات سیاسی اقتصادی داشتن و به این خاطر دور هم بودن، روز قیامت اینا به جان هم میفتن، اونجا دشمن هم دیگر میشن، چون اساس و پایه نداره. اون الفت، اون وحدت، اون اتحاد، اون یکی بودنی ارزش دارد که محور خدا باشه، حب فالله و بغض فالله باشه. عاقبت به خیری بالاترین نعمت است و عاقبت به شری بالاترین نقمت هاست. چیزی رو که آدم باید نگرانش باشه و احتمال بده. آدم های خیلی خوش سابقه سقوط کردن، بیدین از دنیا رفتن. آدم باید نگران این معنا باشد که نکنه عاقبت به شر باشیم. پس از اون چه که ما نمیتونیم از عهدش بر بیایم، از خداوند متعال حضرت سید الشهدا درخواست کرده خدایا اون چه را که از اون میترسم خودت کفایتم بکن. اما از چه چیزهایی باید ترسید؟ مهمترین چیزی که باید خوف داشت عاقبت به شری است، و مهمترین چیزی که باید امید داشت، شوق داشت، عاقبت به خیری است. اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا. حالا از چیزهایی که انسان را عاقبت به خیر میکنه، آیه ای رو که در هفته های پیش سفره نعمت دلهای شما عزیزان بود، یه بار دیگه هم میخونیم و به امام حسینمون انشاءالله مرتبط میشیم. فرمود ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. این خداست که ایمان را بر دل شما شیرین قرار داد. ایمان دلتون رو برد، ایمان برای شما جاذبه پیدا کرد، دل شما با ایمان وصل شد، ارتباط ناگسستنی پیدا کرد، با ایمان رفیق شد دل شما. این کار کار خداست. ولکن الله حبب الیکم الایمان. خداست که ایمان را بر دل شما پر جاذبه کرد، شیرین کرد. دل شما نسبت به ایمان بیقراره، همیشه مواظبه که این گوهری که در دل شما هست این از دست شما نرود. چه سرمایه‌ای، چه جواهراتی، چه زندگی، چه آب حیاتی خدا در دل شما به عنوان ایمان قرار داده. این کار کار خداست. حبب الیکم الایمان. اما ایمان وقتی محبوب شد کی ایمان میماند؟ وقتی که این جاذبش ادامه داشته باشه. و زینه فی قلوبکم، خدا در دل شما ایمان ارزانی داشت و این رو آرایش کرد، زینت کرد در قلب شما ایمان را. ایمان یه حقیقتیه، ایمان لفظ نیست. ما یک ایمان لفظی داریم، یک ایمان ذهنی داریم و یک ایمان عینی و وجودی داریم. اونی که خدای متعال در این آیه میگه این ایمان لفظی نیست که آدم میگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. ایمان ذهنی هم نیست. ایمان ذهنی مثل آب ذهنی میمونه. آدمی که تشنه است لفظ آب سیرابش نمی کنه. اگر آب رو تو ذهنش تصور بکنه باز هم سیراب نمیشه. اونی که آدم رو سیراب میکنه چیه؟ خود آبه، وجود آبه که آدم رو سیراب میکنه. لفظ غذا با آدم نه لذت میده و نه آدم رو سیر میکنه. تصور غذا، ذهنیت غذا باز لذت نداره، آدم رو سیرم نمیکنه. چیه که لذیذه؟ خود غذاست. شما وقتی عسل به دهنتون میگذارید، این وجود عسل با وجود شما وقتی قرین شد، شما لذت عسل رو درک میکنید. اگه عسل گیرتون نیومد، نشستید مرتب گفتید عسل، تو ذهنتون هم تصور کردید کندوی زنبور رو و شانهای عسل رو، این تصور شما که تو ذهن شماست و این لفظی که بر زبان شماست، نه دهان شما رو شیرین میکنه نه شما را در برابر بیماری ها که عسل شفاست درمان نمیکنه. کی شما دهنتون شیرین میشه؟ اون وقت که خود عسل رو بنوشید. ایمان هم همین جوره. ایمان ذهنی که آدم تصور میکنه من مؤمنم، ایمان دارم، این فایده نداره. لفظ ایمان برای انسان اثرگذار نیست. تصور ایمان و ذهنیت ایمان فایده نداره. این ایمان یک نوریه، روز قیامت راه انسان رو روشن میکنه. روز قیامت آفتابی نیست. اذا شمس و کبرت و اذا نجوم کدرت، این ستاره ها نظام به هم میریزه، نه ماهی هست نه خورشیدی هست که عالم رو روشن کنه، نه برقی دارید نه چراغی، اونجا هیچی در دسترس شما نیست. نوری اگه بخواید باید با خودتون برده باشید و اون نوری ایمان شماست. این سوره مبارکه حدید رو ملاحظه بکنید، خدای متعال میفرماید یوم تر المؤمنین و المؤمنات یسعا نورهم بین ایدیهم، روز قیامت میبینید زنهای مؤمنه رو و مردان با ایمان رو، اینها نور ایمانشون جلو پاشون رو روشن میکنه، اطرافشون رو نورانی میکنه و اینا مسیرشون رو تا بهش با این نور ایمان میبینند و راه میرن. اما منافق چون ایمان در باطن نبوده، منافق ایمان لفظی داشت، ایمان ذهنی هم داشت، اما حقیقت ایمان تو وجودش نبود، تظاهر به ایمان میکرد، میومد نمازم با پیغمبر میخوند، ولی این نمازش نماز ریایی بود، نماز نفاقی بود. اظهار محبت میکرد ولی محبت لفظی به درد نمیخوره. محبت تو ذهنش هم تصور میشد ولی محبت ذهنی فایده نداره. عشق واقعی تو دلش نبود، جاذبه نسبت به پیغمبر اکرم نداشت. لذا یوم یقول المنافقون و المنافقات للذین آمنوا انظرونا، اینا روز قیامت تو تاریکی محضن ولی احساس میکنن مؤمن تو نور راهش رو با نور پیدا کرده، داره میره به سوی بهشت، ولی این تو تاریکی نمیتونه قدم از قدم برداره، اصلا بلد نیست کجا بره، جلو پاش رو نمیبینه. اینها به مؤمنین میگوین انظرونا، یه نگاهی به ما بکنید. ما امروز بعض سید و شاه میگیم آقا جان به ما یه نگاهی بکن، انظرونا، یه نگاه به ما بکن. اینا به مؤمنین و مؤمنات میگن انظرونا نقتب اسم نورکم، شما پشت به ما کردید، نورتون به ما نمیرسه، چهره نورانیتون رو به طرف ما بکنید، یه نگاهی بکنید، شاید با نگاه شما از اون نور چیزی هم نصیب ما بشه و تو نورامون رو بریم. اما اونجا اینا قهرن با منافق، رابطه ای ندارن، اینا به اونا هیچ جواب نمیدن. قیله بهشون گفته میشه، احتمال میدن که ملائکه عذاب به اینا میگن. خود مؤمن با منافق حرف نمیزنه، او دشمن خداست، این دوست خداش، با هم ارتباطات قطع شده. قیل ارجعوا وراءکم، به اینا میگن که گفته میشه، ملائکه عذاب میگن اینایی که ایمان دارن مال اینجا نیست، اینجا تولید نکرده، این تولید دنیاست. اینا در دنیا ایمان واقعی داشتن، با ایمان زندگی کردن، حقیقت ایمان داشتن، اینا حرامخور نبودن، اینا حرامبین نبودن، اینا حرامگو نبودن، اینا دست آلوده‌ای نداشتن، دست پاک بودن. اونجا ایمانشون تو زندگیشون اثر داشت، اینجا نور شده، اطرافشون رو روشن میکنه. شما اگه بخواید نور بیارید باید برگردید، قیل ارجعوا وراءکم، برگردید به دنیا، اونجا ایمان تحصیل کنید تا اینجا روشن بشه. اما این زینا و فی قلوبکم، من سه نکته رو در مورد حضرت سید الشهدا علیه السلام به نظرم میرسه که مفید خدمت شما عرض بکنم. حضرت سید الشهدا وارد شدن به محفل و سلام کردن به جد بزرگوارشون حضرت رسول. پیامبر اکرم فرمودن و علیک السلام یا زین السماوات و الارض، علیک السلام ای زینت آسمان و زمین. احتمال نمیدید این آسمان آسمان دل باشه که این آیه کریمه داره، و زینه فی قلوبکم، خدا چراغ ایمان رو در دل شما روشن کرد. ولی این تنها این نبود، زینه فی قلوبکم، آسمان دل شما با یک خورشید نورانی مزین شده، سقف دلتون چراغانیه. اونی که زینت آسمان هاست حسینه، اونی که کانون ایمانه حسینه، اونی که چشمه ایمانه حسینه، حسین و مصباح الهدا. هر کی ایمان داره کنار چشمه وجود امام حسین، امام حسین ساقی جرعه نوشه. آدمی که مؤمن داره جرعه ایمان را از امام حسین گرفته. و علیک السلام یا زین السماوات و الارض. نکته دوم، مطلبی است که حضرت رسول بعد از سفر معراجشون فرمودن که من بر یمین عرش، بر یمین عرش دیدم، اونجا تابلوی خدا زده بود، نصب کرده بود. اون تابلو چه نقشی داشت؟ حسین و مصباح و هدن و سفینت و نجا. امام حسین دو تا ویژگی در عرش اونجا رو زینت داده. یکی این که حضرت سید الشهدا کشتی نجاته، کسانی که باطنشون طوفان داره، گناه آدم رو طوفانی میکنه، شهوات آدم رو طوفانی میکنه، آدم غرق در شهوت میشه، غرق در حب دنیا میشه، غرق در لذائذ این عالم میشه. اگه دریای لجن شهوت آمد من دارم غرق میشم، بعض جوانها والله در معرض غرقن، بیچاره ها گرفتارن، راه حلال ندارن، دارن از بین میرن. اون کشتی که دل لرزان و طوفانزاده انسان رو نجات میده جز امام حسین کسی دیگه نیست. دل با شهوات طوفانی میشه، آدم وقتی عصبانی میشه از دل خشمش آتش میگیره و بدن رو تحت تاثیر قرار میگیره. آدم باطنش عصبی میشه، خشم میکنه، اما چهره اش یا سرخ میشه، میگه خون چشمم رو گرفت، رگ‌ها کلوف میشه. این مال جسم نیست، مال قلبه. چرا دل آرام نیست؟ آدم با یه پشتی، با یه ناملایمی جوش میاره، داد میزنه، آتشی در باطنش داره سکته میکنه، گاهی هم سکته میکنه. چرا؟ برای اینکه کشتی امنی نیست، این دریای وجودش متلاطمه، گاهی به این سو میندازه گاهی به اون سو میندازه. آدم گرفتار دریا و طوفان شهوات خودش هست. اگه انسان بخواد در باطن خودش طوفان و موج رو کنترل کنه، نیاز به کشتی داره. این کشتی چیه؟ امام حسین. اون وقت این نکته رو بذارید کنار این حدیث که فرمود قلب المؤمنه عرش رو رحم. اگه مؤمن ایمان داره، برای اینکه قلبش عرش خداست. اگه قلب مؤمن عرش خداست که حبب الیکم الایمان، عرش خدا آرامه، تختی خدا گرفتار طوفان نیست، تخت خدا، کرسی فرمان خدا معرض هیچ طوفانی قرار نمیگیره. قلب مؤمن مرکز فرماندهی پروردگار متعال است، مستقر پروردگار متعال است. اون عرشی که در یمینش نوشته است حسین و مصباح الهدا، دل مؤمنه. خدا اگر به قلب مؤمن نور را محبوب قرار داده، این وجود نازنین امام حسینه، نور امام حسین قلب مؤمن را روشن کرده. و زینه فی قلوبکم، پس زینت عرشم هست. اگر انسان در اینجا دلش عرشی شد، مزین شد، نور گرفت و روز قیامت هم مناس با این نور راه بره، میرسه به بهشت. بهشت به خدا عرضه داشت بارلا و پروردگارا خاصان رو، بزرگان عالم رو میاری اینجا پذیرا میکنی، اینجا محل پذیرایی مقربین انبیاست، اولیاست، صلحاست، شهداست، صدیقین است، ابرار است، اخیار است. این همه خوبان عالم رو میخوای اینجا جمع کنی، اما تابلویی که اینجا رو زینت بده چیه؟ خدای متعال فرمود اولم ازین که بالحسن بالحسن. یعنی چیزی زیباتر از حسین است که با اون تو رو زینت کنه؟ زینت بهش حسن با حسین. بنابراین بهشت ما حسین است، عرش ما حسین است، نور قیامت ما حضرت سالار شهیدان ابا عبدالله حسینه. دیگه به کربلا رسیدن، کاروان عشق به سر منزل مقصود رسید. ابی عبدالله بود تو این سرزمین، ظاهرش خور جلوشون رو گرفت، نه راه پس رفت داشتن، نه راه پیش رفت داشتن، ولی روایات دارد که هم حضرت زینب دلش گرفت، اول از دل زینب اومد دامن حسین رو به تعبیر من گرفت. حسین جان اینجا کجاست؟ دلم گرفت. دریای غم به دل زینب سرازیر شد. ابی عبدالله دهقانی بود، در اون سرزمین داشت کار میکرد، او رو صدا زد فرمود اسم این سرزمین چیه؟ عرض کرد آجان اینجا نینواز. حضرت فرمود الان اسم دیگه ایم داره. عرض کرد اینجا قاضریه است. فرمود اسم دیگه هم داره؟ عرض کرد بله، اینجا کربلا. امام حسین فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا. عجب زمین بلاخیزیه. تو این زمین امیرالمومنین بعد از جنگ صفین خوابش برده بود، وقتی بیدار شد های های گریه میکرد، میگم مالی من آل سعد، آخه من با آل سعد چی کار کرده؟ سر مقدش به دامن امام حسن بود، عرضه داشت آجا چی رو گریه میکنی؟ فرمودند در عالم خواب دیدم این صحرا لجه خون است، دریای خون است، دیدم حسینم در این خون داره دست و پا میزنه. یا ابا عبدال، یا امیرالمومنین، خواب دیدید گریتون گرفت، نالتون بلند شد، خدا برسد به داد زینبت، بالای تل زینبی یه داشتم آشا میکرد، میدید ابی عبدالله با بدن سراسر جراحت افتاده، قدرت دفاعی ازش گرفته شده و شمر و جال سلال صدره قاتل روی سیلش. خدای بهجت رو رحمت کنه، بیاد اون عزیزم باشه. ایشون فرمودن، نمیدونم عالم معنا بود یا عالم ظاهر، ابی عبدالله دید زینب داره تماشا میکنه ولی طاقت تماشا نداره، فرمود یا اختا ارجعی الالفستان، خوارم به خیمه برگرد، نگاه نکن خوارم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الا لعنة الله على القوم. خدایا به پریشانی حضرت زینب امام زمان رو برسان، حوائج ما رو برآورده بفرما، مریض های ما رو شفا بده. خدایا نعمت هایی که به ما دادی از ما نگیر. خدایا عاقبت به خیری به برکت امام حسین برای ما مقدر فرما. سایه علمای صالحمون رو، مردم خوبمون رو، در رأس این قائمه، مرجع عالی قدر، زعیم محبوبمون، رهبر بزرگوارمون رو با اقتدار، با عزت، با کفایت و کرامت در هدایت کشتی انقلاب، در نگه داشتن پرچم نهضت مستضعفان تا ظهور حضرت مهدی مستدام بفرما. خدایا دشمنان این انقلاب را، دشمنان ولایت را، دشمنان راه امام و شهدا را، نفوذی های بیگانه در این کشور را ذلیل و خوار بگردان. خدا به جوانهای کربلا، جوانهای ما را از گرفتاری ها نجات بده، نسل جوان را دستشون رو بگیر، به ساحل ازدواج، به ساحل دینداری، به ساحل مسکن، آرامش، شغل حلال جوانهای ما را نائل بگردان. این نگرانی ها را از ملت ما برطرف بفرما. جریان تکفیر، ترور، فریب، نفوذ، دغل، شیطان بزرگ صهیونیست ها را و نوچه های منطقه ایش را نابود و مزمحل بفرما. گرفتاران بحرین را، عربستان سعودی را، نیجیریه را که این شیعیان ما، علمای صالح ما اونجا گرفتار دست ستم این طاغوت ها هستند، خدایا با اقتدار و عزت مستخلصشون بفرما. انشاءالله جمعتون جمع باشه، دلهاتون همیشه وصل باشه، انشاءالله به هیچ مصیبتی مبتلا نشید جز مصیبت حضرت سید الشهدا. صلوات ختم فرمایید.